بخش اول دفترچه خاطرات فلیکس لین 20 ژوئن 1937. ای خواننده محترم این دفترچه که خواننده ای خیالی هستی، تو کشیش اعتراف نیوش من هستی، به همین دلیل دارم این خاطرات را می نویسم. من هیچ چیز را از تو پنهان نخواهم کرد، چون تنها از دست و زبان تو برمی آید که مرا از چوبه دار حفظ کنی. من قصد کشتن مردی را دارم. نمیدانم اسمش چیست. نمیدانم کجا زندگی میکند. هیچ تصوری از قیافه‌اش ندارم، اما قصد دارم پیدایش کنم و بکشمش. اینها همه به مارتی پسرم مربوط میشود. اگر او کشته نشده بود، امروز تولد 7 سالگیش بود. او 6 ماه پیش غروب داشت از جاده بیرون خانمان رد میشد. رفته بود توی دهکده کلوچه بخرد که آن اتفاق برایش افتاد. من که رسیدم بسته کلوچه هایش را دیدم که باز شده و کلوچه ها روی جاده پخش شده بود. رانندهی با سرعت تمام به او زده بود و یک لحظه هم صبر نکرده بود. بدن مارتی توی جوی کنار جاده افتاده و در جا مرده بود. پلیس نتوانست رد راننده را بگیرد. پلیس میگوید او در آن پیچ کور حتما سرعت زیادی داشته که بدن مارتی آنطور پرتاب شده. راننده همون مردی است که باید پیدایش کنم و بکشمش. فکر نکنم امروز بیشتر از این بتوانم بنویسم. 21 ژوئن. اصلا نمیخواهم زنده بمانم. مارتی همه چیز من بود. زنم تزا موقع زاییدن او مرده بود. حالا فکر میکنم که تقصیر من نبود. چرا گذاشته بودم مارتی تنها برود دهکده؟ اگر آن سکه 2 پنی را به مارتی نداده بودم، اگر آن شب با او رفته بودم یا خانم تیگ را همراهش فرستاده بودم، شاید او حالا زنده بود. بعد از مرگ تزا میخواستم اون مستقل بزرگ شود. میترسیدم مارتی در عشق و محبت من غرق شود. به همین دلیل سعی کردم طوری تربیتش کنم که کارها را خودش انجام دهد. تازه قبلا کلی تنها رفته بود دهکده. همیشه هم موقع گذشتن از خیابان حواسش بود. از طرفی جاده ما خیلی خیلی خلوت بود. کی فکرش را میکرد تا از خدا بیخبر سر پیچ با آن سرعت پیدایش شود؟ حالا من در خانه ویلایی نشستم تا بتوانم فروپاشی عصبیم را درمان کنم. توی بیمارستان اجازه نمیدادن روزنامه ها را ببینم. اینها چه فایده دارد؟ حتی اگر آن راننده را گیر میانداختند، مدتی حبس میکشید و باز آزاد میشد تا دیوانه بازی هایش را از سر بگیرد. مگر اینکه گواهینامه اش را برای همیشه باطل میکردند. اما مگر تا به حال چنین کاری کرده بودند؟ حالا من باید پیدایش کنم و برای همیشه جلوی کارهای خطرناکش را بگیرم. باطل چنین کسی را باید به عنوان خیر جامعه قد شناخت و تاج گل بر سرش گذاشت. اما نه، خودت را گول نزن. منظور تو از کارت انتقام گرفتن است و ربطی به عدالت انتزاعی ندارد. با اینم از خودم میپرسم بازپرس ویژه نظرش درباره من چه بوده؟ شاید به همین دلیل است که اینجا ماندم. حتی حالا که دوباره عالم سر جا آمده و از آنچه احتمالاً در همسایه میگویند عصبیم. نگاه کنی، این همون مردی که گذاشت بچهش کشته شود. حتما نظر بازپرس ویژه هم همین بود. گور پدر همه شد. زیاد طول نمیگیشد. دلیلی پیدا کنند که مرا قاتل خطاب کنند و خدا میداند که ذره‌ای برایم اهمیت ندارد. پس فردا برمیگردم خانه. آنجا سر و سامان دارد. همین امشب به خانم تیگ می نویسم که خانه را آماده کند. دوره درمان من کامل شده است و دیگر می توانم تمام هم و غمم را بگذارم برای تناکاری که برایم مانده است. ۲۲ ژوئن. امروز غروب جیمز سراسیمه آمد سراغم. فقط اومده بودم ببینم چطوری. چه مرد نازنینی. خب خواننده گرامی این دفترچه، فکر میکنم وقتش رسیده که جزئیاتی از خودم بگویم. 35 سالم، قد 170، چشم قهوه‌ای، قیافه معمولی، قبلا در وزارت کار کار میکردم، اما 5 سال است که خودم را بازنشست کردم. اسم اصلیم فرانک کرنیس است و با نام فلیکس لین رمان کارآگاهی می‌نویسم. رمان‌هایم کلی پول نصیبم کردند. با این حال صادقانه بگویم چندان شرایط احراز مقام قاتل را ندارم. به عنوان فلیکس لین چیزکی در مورد پزشکی قانونی، قوانین جنایی و مقررات اداری پلیس می‌دانم. من هیچ وقت تفنگی را شلیک نکردم و یا مثل افراد موش صفت کسی را مسموم نکردم. فردا برمیگردم خانه. امیدوارم خانم تیک همه اسباب بازی های مارتی را سرده نیست کرده باشد. این را ازش خواسته بودم. 23 ژوئن. خانه همونطور از که بود. فقط علامت خطری سر پیش نصب کردند. مثل همیشه خیلی دیر. خانم تیک را که دیدم، در صورت بزرگش سرخی اثری از معذرت خواهی و در این حال اراده بود. به زحمت گفت آقا فقط خواستم بگم نمیتونستم. یعنی دلش رو نداشتم و زد زیر حق حق. پرسیدم دل چه کاری رو؟ حق حق کنان گفت این که هناشون رو بندازم بیرون. کلید رو انداخت روی میز و دوان دوان از اتاق رفت بیرون. کلید کمود اسباب بازی های مارتی بود. از پله‌ها دویدم بالا طرف اتاق مارتی و کمود را باز کردم. باید همون لحظه این کار را می کردم وگرنه دیگر نمی توانستم. مدت‌ها به اسباب بازی‌ها خیره شدم. خانم تیک واقعا کار درستی کرده بود. باید همین کار را می کرد. باید چیزی زخم را باز نگه می داشت. این اسباب بازی‌ها یادگاری بهتر از سنگ لب در گورستان دیکرده بود. اینها نمی گذاشتن بخوابن. 24 ژوئن. امروز صبح با گروبان الدر حرف زدم. مردی احمق با چشمای شکاک. عادت داشت گوش راستش را بخاراند و به نقطه روی دیوار خیره شود. گفت تحقیقات هنوز ادامه داره. اما هنوز سرنخی پیدا نکردن. منظورش این بود که به بن‌بست رسیدن. اما دوست ندارن با آن اعتراف کنند. یعنی راه را برای من خالی گذاشتند. نبردی تمام عیار. خوشحال شدم. سعی کردم جزئیات تحقیقات را از زیر زبان الدر بیرون بکشم. اطلاعیه برای شاهدان احتمالی تصادف به تک تک تعمیرگاه‌های منطقه تر زده بودند و در مورد ماشین‌هایی با گلگیر و سپر تو رفته و رادیاتورهای سر بدیده تحقیق کرده بودند. در منطقه بسی با ظرافت از صاحبان خودروها پرسجو کرده بودند که ساعت تصادف کجا بودند. بعد به تحقیقات خانه به خانه در طول مسیر احتمالی دست زده بودند. از صاحبان پمپ بنزین ها و امداد خودرو هم سوال شده بود. مسئله هراس‌آور این بود که آیا من می توانم در جایی که کل سازمان پلیس نتوانسته بود موفق شود موفق شوم؟ اولین چیزی که به فکرم رسید این بود بهترین راه برای پنهان کردن آسیب ماشین ایجاد آسیب بیشتر در همان نقطه است. الدر معتقد بود ضربه تصادف حتما به جلوی ماشین آسیب رسانده است. پس اگر میخواست این مسئله را پنهان کند باید خطر تصادف دیگری را به جان می‌خرید. مثلا صاف میرفت توی دریا یا میخورد به درخت. اینطور کل آثار تصادف قبلی از نظر پنهان میشد. کاری که باید بکنم این است که ببینم آیا آن شب ماشین اینطور خورد و خمیر شده است یا نه. باید به الدر زنگ میزدم و این را ازش میپرسیدم. پلیس قبلا فکر این را هم کرده بود. الدر مؤدبانه شیرفهم هم کرد که پلیس نیاز ندارد آدم دیگری کارش را به او یاد بدهد. بعد از این گفتگوی تلفنی احساس عصبیت و دلسردی می کردم. 27 ژوئن. امروز اطراف خانه هم میگشتم. مثل اینکه یکی میخواست من از اینجا برمم. دیشب همه سوسنهای سفید و برگای توتون توی باغچه زیر پنجره هم کنده و این طرف اون طرف پخش شده بود. احتمالا هم صبح زود نیمه شب همه سر جاشون بودن. روی عجیبی در سرم چرخ میزنم. ممکن است دشمن را قسم خورده ای داشته باشم که عمدن مارتی را کشته و حالا هم هر چرا که دوست دارم خراب میکنم. چه خیالاتی. اگر باز ماجرا ادامه پیدا کند باید صبح از پنجرم نگهبانی بدم. خواننده فرضی عزیز. به نظرم بهتر از فکرهایم را روی کاغذ بریزم که از این قرارم. یک. فایده ای ندارد دبشای پلیس را به کار بگیرم. چون آنها خودشان با ابزارهای بهتری که دارن نتوانستن نتیجه بگیرن. دو، چون به عنوان نویسنده داستانهای کارآگاهی میتوانم خودم با جای مجرم بگذارم، باید ببینم اگر من بچه تصادف میکردم و ماشینم آسیب میدید چیکار میکردم. اول از جاده اصلی دور شدم. بعد به سریع‌ترین شکل ممکن جایی را پیدا میکردم که ماشینم را تعمیر کنم. اما طبق گفته پلیس آنها این راه را پیگیری کرده بودند و نتیجه‌ای نگرفته بودند. می‌ماند این که الف مجرم ماشینش را به تعمیرگاهی خصوصی برده بود و تا حالا هم دور از دسترس نگه داشته بود و ب مجرم خودش مخفیانه تعمیرات را انجام داده بود. این احتمال به نظرم منطقی‌تر از بقیه می‌رسید. اما در این صورت او باید خبره انکار می‌بود و وسایلش را هم می‌داشت. ولی برای تعمیر فرو رفتگی صدای چکش همه را خبر میکرد. پس باید بدون چکشکاری این کار را میکرد. یعنی سه، اصلا چکشکاری نکرده بود. برای این کار میبایست گلگیر را در میآورد و قطعات آسیب زده را جدا میکرد و جایش قطعات یدکی میگذاشت. چهار، اگر گلگیر جدیدی انداخته باشد یا سپر یا چراغ جلو، باید مکانیک واردی باشد و به قطعات یدکی هم دسترسی داشته باشد. خلاصه معنا می‌دهد که او حتما در تعمیرگاه عمومی کار می‌کند و به احتمال بسیار زیاد صاحب آنجاست. چون فقط صاحب تعمیرگاه می‌تواند بر این واقعیت سرپوش بگذارد که قطعات یدکی خاصی از انبار گم شده‌اند و کسی پیجوی موضوع نشود. خدایا، مثل اینکه آخر سر به جای رسیدم. مردی که دنبالش هستم تعمیرگاه عمومی دارد. این تعمیرگاه خیلی بزرگ نیست، چون در اون حالت کارمند یا مدیری میبود، نه صاحب تعمیرگاه. شاید هم مجرم کارمند یا مدیر تعمیرگاهی بزرگ باشد، باز احتمالها بیشتر شده. بعد اینکه صدمه به سمت چپ ماشین خورده است، چون بدن مارتی افتاده بود توی جوی سمت چپ جاده، اگر راننده کمی به دست راست پیچیده باشد که مارتی نخورد، گلگیر یا چراغ سمت چپ به او خورده است. اما توی جاده شیشه خورده نبود، یعنی اینکه جلوی چراغش حفاظ سیمی داشته است. این نوع چراغ‌ها را روی ماشین‌های اسکورت پرسرعت شاسی پایی می‌گذارند و حتما راننده خیلی وارد بوده که با آن سرعت از پیش پیچیده و ماشین از جاده بیرون نیفتاده. حالا اگر گلگیر سمت چپ را عوض کرده باشد، برای اینکه تفاوتش با گلگیر سمت راست به چشم نیاید، باید آن را خراش بیندازد یا خاک و خول با آن بماند. حتما تعمیرگاهش جای خلوت است و اگر توانسته باشد از شر قطعات آسیب دیده خلاص شده باشد، باید رودخانه یا بیشه‌زاری نزدیک آنجا باشد تا بتواند قطعات را آنجا بیندازد. خدایا، باید برم بخوابم. حالا که به جای روشنی رسیدم، احساس می‌کنم آدم تازه‌ای شدم. 28 جوان افسرده شدم، چون همین حالا به فکرم رسید که شاید صدها نفر وجود داشته باشند که هم صاحب تعمیرگاهند و هم ماشین اسپورت دارند. تصادف حدود 6:20 دقیقه غروب رخ داد. اگر 3 ساعت وقت لازم باشد که او قطعات جدید را سوار کند و قطعات قدیمی را دور بیاندازد، تازه برایش 10 ساعت دیگر در تاریکی میماند و این یعنی تعمیرگاه او در دایره شعاع 300 مایل هر کجا میتواند باشد. اگر مشکل بنزین را در نظر بگیریم، باز شعاع 100 مایل باقی میماند. باید دوره بیفتم و از همه صاحبان تعمیرگاه‌های دور و اطراف بپرسم آیا ماشین اسکورت دارم یا نه. البته شاید دلیل افسردگیم نامه‌ای باشد که امروز دریافت کردم. نامه را دستی آورده بودند. حتما کار همون دلغک دیوانه ایست که گلهایم را پرپر کرده. در نامه که در به همون روی کاغذ کاری با کلیشه های حروف بزرگ است آمده تو او را کشتی. تعجب میکنم پس از واقعه 3 ژانویه چگونه جرأت میکنی باز در روستا آفتابی بشوی؟ نمیتوانی بفهمی که ما نمیخواهیم تو اینجا باشی؟ چنان جهنمی برایت میسازیم که از برگشتنت پشیمان بشوی. خون مارتی بالای سر توست. آتزا چی کار باید بکنم؟ جوان. امروز صبح ماشین را بیرون آوردم تا بروم آکسفورد و سری به مایکل بزنم. از جاده میانبر حرکت کردم. کوره راهی بود. باران به شدت میبارید. یک دفعه راست رفتم توی چاله ای از آب باران. ماشین خاموش کرد. آمدم بیرون. در همین زمان یکی که به در مزرعه‌اش تکیه داده بود صدایم کرد. در مورد حمام باران شوخی کردیم. بعد طرف اشاره کرد همین اتفاق مدتی قبلم پیش آمد. همینطوری پرسیدم یعنی کی؟ سوالم معجزه از آب درآمد. طرف محاسباتی در ذهنش انجام داد و گفت به نظرم 3 ژانویه بود، سر شب. دهانم خشک شده بود. پرسیدم یادتون میاد چه ساعتی بود؟ منظورم وقتیه که اون آقا رفت توی گودال. فکری کرد و گفت دور و بر 7 بود. همه میگن ریافم افکارم رو لو میده. دیدم کنجکاو نگاهم میکنن. خودم رو زدم به لودگی. پس بگو سر این رفیق ما چه بلایی اومده؟ به من گفته بود رفته بودم توی گودال آبی طرفای کاتسوالدوز و از این حرفا. سری در ذهنم محاسبه کردم من 30 دقیقه به اینجا رسیده بودم. قاتل هم با ماشین سریش 25 دقیقه‌ای به اینجا آمده بود. پرسیدم ماشینش اسپورت شاسی پایین بود درسته؟ متوجه سوال اون یا شماره پلاکش نشدی؟ اون ماشین خوشگل با کلی سرعت رفت تو گودال. اما راستش درست نفهمیدم مال چه سالی بود. هوا تاریک بود. تازه چراغای اون ماشین کورم میکرد. شمارش هم یادم نیست. CAD این طورا بود. گفتم درسته. CAD حروف پلاکای جدید گلچستر سایره. بعد متوجه شدم مرد دارد با نوعی شیطنت میپرسد خیلی خوشگل آقا، درست نمیگم؟ اول فکر کردم منظورش ماشین قاتل است. بعد یه گوه خوشکم زد. نکنم منظورش خود قاتل است. چرا که حالا فکر نکردم شاید زن باشد. سعی کردم جوابی منطقی بدم. نمیدونستم دوستم با خودش همراهی هم داشته. گفت اونم چه همراهی؟ کلکم گرفت. چه شانسی؟ پس توی ماشین مرد و زنی با هم بودن. مرد گفت آقای تر و تمیز و گنده بود. لفظ قلم حرف بزن. خانم خیلی خوشگل بود و از اینکه اونطوری رفته بود توی گودال رنگش پده بود و این گفت به جورج. اما آقا این خیالش نبود و خیلی هم خوش برخورد بود. خوب اطلاعاتی پیدا کرده بودم. دیگر عقلم به چیزی قطع نمی داد که بپرسم. برای اینکه حرفی زده باشم گفتم خب پس باید از جورج درباره همراهش بپرسم. نمیدونم اون خانم همراه او چیکار میکرده. مرد کلهش را خاراند و گفت حالا که حرفش شد بگم که اسم زنو میدونم، فقط الان یادم نمیاد. هفته پیش عکسش دیدم توی چلنهام. مامانم حسابی شاکی شده بود. اسمش سر زبونم بودا. ای خدا اسمش چی بود؟ در همین زمان زنی از توی مزرعه بیرون آمد. مرد پرسید ماما اون عکسی که هفته پیش دیدی مال کی بود؟ عکس اون پیشه؟ مال فیلم کلفت بود. آه خودش بود، کلفت. و اون زنه که کم سن و سال اسمش پالی بود. یعنی زنی که اون شب همراه دوستم جورج بود، همونی بود که توی فیلم نقش پالی رو بازی میکرد؟ آقا نمیتونم قسم بخورم که خودش بود. چون اون خانم توی ماشین همه سرش رو گرفته بود اون بر. انگار نمیخواست کسی بشناسدش. و وقتی اون آقای محترم رفت، چراغ توی ماشین رو روشن کرد، زرنگ داد کشید خاموش کن اون کفتی رو جورج. همون وقت بود که قیافش رو دیدم. دیگر وقتش بود که آن دو رو با حال خود بگذارم و برمم. ولی قبلش به شکلی مرموز با آنها هشدار دادم که بهتر است درباره این ماجرا با کسی حرف نزنم. بعد یک راست رفتم چلتنهام و پوستر فیلم را دیدم. اسم اصلی زن لینا لوسن است. اینکه پلیس نتوانست از این زن و مرد چیزی بپرسد به خاطر آن است که مزرعه‌شان واقعا جای پرتی است. پایین جاده‌ای که حتی توی روز هم کمتر کسی گزارش با آنجا می‌افتد. حالا می‌دانستم اسم کوچک قاتل جورج است. ماشینش نمره گلستر شای دارد و نقطه ضعف او لینا لوسن است. چون دکتر حسابی می‌ترسیده و مدام می‌گفته بجنب و سعی می‌کرده چهره‌اش را پنهان کند، قدم بعدی هم ارتباط برقرار کردن با این دخترک است. 2 ژوئیه. امروز فکر کردم تا کسی نداند که جورج همان کسی است که مارتی را کشته، هیچ کس به من مشکوک نمی شود. چون من برای قتل جورج انگیزه ای ندارم. اگر خوب بازی کنم، تنها کاری که حالا باید بکنم آشنا شدن با لینا لوسن است. با نام فلیکس لین. بعدم از طریق او پیدا کردن جورج است و کشتنش. قبل از هر چیز باید ریش بگذارم تا آشنایی اگر مرا با لینا دید خطری متوجه نباشد. جورج راز مرگ مارتی را با خود به گور خواهد بود. تنها خطر ممکن از جانب لینا خواهد بود. شاید لازم شود از شر او هم خلاص شود. اما بیایید دعا کنیم اینطور نشود. ای خواننده یاد داشت، آیا مخالفی که من از مجازات فرار کنم؟ یک ماه پیش وقتی برای اولین بار فکر کشتن قاتل مارتی به ذهنم رسید، هیچ میلی به ادامه زندگی نداشتم. اما همین که اراده‌ام به قتل پروبال گرفت، اشتیاقم به زندگی هم قوی‌تر شد. با این همه هنوز دلیلی واقعی و قطعی از این که جورج قاتل مارتی است ندارم. چطور می‌توانم گناه او را ثابت کنم؟